بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه 13.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. عرض شد حجت کسی است که سیر میده. حج، ماده حج به معنای قصد ملازم با حرکت، سیر و حرکت. یک چیزی رو قصد میکنن و همراه این قصد حرکت میکنن. حج وقتی است که قصد خانه خدا را میکنن و به این قصد حرکت میکنن و این حرکت گفتیم ظاهرش حرکت به سمت کعبه است، باطنش حرکت به سمت خداست و اون کسی که این باطن رو سیر میده حجت. حجت کسیست که یحج بهی، به واسطه او این عملیات حج واقع میشه. حج اختصاص به این مناسک خاصه در یک وقت خاص نداره. حج مال همیشه و همه جاست، یک حقیقت دائمی است. حالا جلوش در موسم حج و این ایامی است که الان درش هستیم و ایام حج. وگرنه شما هر نماز هم که میخونید باید رو به کعبه باشید و هر جنازه‌ای که دفن میکنید رو به کعبه دفن میکنید. دائما همه مناسک شرعی روزانه ما جوری تنظیم شده که توش توجه به کعبه نهفته است. تخلی میخوای بکنی رو به کعبه نباشه، پشت به کعبه نباشه و بقیه رفتارهایی که مستحب و مکروه و واجب و حرام و اینها که متناسب با کعبه، توجه به این مقصود و این مقصد به عنوان رکن ظاهر شریعت. پس حج و کعبه محور تمام این احکامی است که ما در شریعت داریم انجام میدیم. وضو میگیرید مستحب رو به قبله باشه، میخوابید مستحب صورت رو به قبله باشه، می نشینید مستحب رو به قبله باشه. در این تهران یه وقتی ما چندین سال پیش خدمت کسی رسیدیم که اهل دل دیده می شد، اهل معنا دیده می شد. البته توسط منافقین اول انقلاب مورد سوء قصد واقع شده و بعد اختلالاتی پیدا کرده بود. چند سالیه که برام رحمت خدا رفت. چند نفر دوستان بودیم و حالا مطلب ایشون رو میخوام عرض بکنم، ما موضوعیتی نداریم توی این قضیه. بعد یکی از دوستان میخواست روزه بخونه، گفتش که آقا قبله کدوم وره؟ ایشون همونجا که نشسته با دست اشاره کرد. بعد اون گفتش که یعنی قبله این طرفه. با 80 سال رو به قبله نشستن. یا آقا گفت با 80 ساله، یعنی منظورشون که هر جا من نشستم تو بفهم قبله اون طرفه. تو برخی بزرگان هم دیده شده به طرز عجیب و کرامت آلود که حتی اگه جای قبله رو نمیدونستن هر جایی که تو هر خونه میرفتن وقتی میشستن یه وقت یه جا میرفتن بالا میشستن، یه جا پایین میشستن، یه جا این ور میشستن، یه جا اون ور میشستن. تأمل که میکردی میدید رو به قبله است. اون آقا گفته بودن که آقا قبله رو کج بایستدید برای نماز. ایشون گفته بود که دارم میبینم کعبه چی چی رو کج بایستد. این کعبه این و قبله خودتون رو درست کنید. کعبه خدای متعال همچین اثری بهش بخشیده، مرکز توجهه و عجیب هم اثر داره در توجهات. یعنی همینی که رو به قبله میشه انسان در هنگام نماز، همین خودش توجه میاره، همین رو به قبله نشستن همین توجه میاره. حالا ما پشت به قبله نشستیم، حتی پیغمبر موقع سخنرانی پشت به قبله میشستن، مردم رو به قبله میشستن، منبر پیغمبر. وهابیا برعکسه، وهابیا سخنران رو به قبله میشینه، همه پشت به کعبه میشینه. بریم که کعبه ببینیم، 500 نفر پشت به کعبه میشینن، یه نفر رو به کعبه میشینه. بعدش هم پیغمبر که پشت به کعبه میشست، رو به مردم میشست، این استعاره است. استعاره از اینه که میخوام روی شماها رو برگردونم به کعبه. من که خودم روم به کعبه هست، من خودم کعبه هم. اینجا برعکسه، درست هم هست. قشنگ اینا تو روایت هم قشنگ اینا رو تعبیر میکنن و همین کارهایی که چون خودشون نمیفهمن چی کار میکنن، شیطان مدیریت میکنه، خودشون که نمیفهمن و همش هم تعبیر داره. اینی که پشت به کعبه میشینن کاملا درسته، برای اینکه میخوان به حرف این آقا گوش بدن، همه با به کعبه پشت کنن. واقعا درسته، حقیقت قضیه همینه. و این توجه ها رو همه رو کعبه برمیگردونه. خطیب وهابی وقتی صحبت میکنه، حقیقت قضیه همینه، باطن قضیه همینه، خودش نمیفهمه. دستی از ملکوت ناری البته داره مدیریت میکنه. این میشه رکن همه این ظواهر، رکن همه بواطن و باطن همه این قضایا حجت. این حج اون حجت و حجته علی عباده. امام کارش بردنه، امام رهبره، راهبره. راهبر هم ما ها فکر میکنیم مثلا میگیم رهبر صلاحاتیست که اینها تمثیلی و مجازی است دیگه. مثلا میگن فلانی رهبر این مجموعه است، رهبر شوروی، رهبر کمونیستا، رهبر فلان. میگیم که رهبر او اصلا خبر نداره تو زیر مجموعه چی داره رقم میخوره. اینجا تعبیر رهبر اصلا تعبیر چیه؟ تعبیر مجازی است. لذا اصلا در مورد غیر امام زمان، در مورد غیر امام اصلا تعبیر رهبر تعبیر صادقی نیست. مجازن درست، کلمه امام هم مجازن درسته، در مورد امام جماعت هم امام هست، ولی مجازن امامه. امام جماعت امامیه که رو تک تک این مأمومین خودش ایجاد توجه کنه و تک تک رو با نماز خودش ببره، نه اینکه یکی باید بیاد. اگه بنده هستم امام جماعت، یکی باید بیاد خود من نگه داره که نرم، که بفهم اونجا نمازه. باقی بهجت گفته بودن در اخلاق نمیدید ایشون پاشو گوشو رو پله ورودی مسجد، ایشون با دست اشاره کرد و داشت میرفت نماز. فهمید پس ببینیم چیکار کنیم. بعد یکی از اساتید که بزرگانی که اونجا بودن تفسیر میکردن، ایشون فهمید که تو میخوای درس اخلاق بشنوی که بفهمی یا نفهمی، که عمل کنی یا نکنی، که اخلاص داشته باشی یا نداشته باشی، که اثر کنی یا نکنه. این میخواد با نمازش اون اثر آخر رو در تو ایجاد کنه. کارش نماز اینه و اشراف به همه مأمومین داره و تو نمازش همه مأمومین رو داره با خودش میبره. این میشه امام، امام جماعت اینه. که اینم باز دوباره به تعبیر دقیقش باز زمانده های بهجت هم چیه؟ مجازه. لذا میگه هر نمازی که شما میخونی متصل میشه به نماز امام زمان. این مجازی نیست، این حقیقته. شما هر ساعتی از شبانه روز که نماز بخوانید، نمازت متصل میشه به نماز امام زمان. ما چون ذهنمون حسگرایانه و مادیه، میگیم خب امام زمان که نمازشون 10 دقیقه بیشتر طول می‌کشه، حضرت که همش دارن نماز که نمیخونن، که الان حضرت خوابن، حضرت نماز ظهرشون 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، اصلا نه نیم ساعت طول بکشه، یه نیم ساعت خاصه دیگه. مثلا 12 و نیم شروع میکنن تا 1، من الان 4 بعد از ظهر دارم نماز میخونم، نماز با چه شکلی اتصال بیارم؟ الان حضرت خوابن، خواب قیلوله است بعد از ظهر، مثلا در اصل الان مثلا دارن طواف میکنن دور کعبه. الان مثلا چجور نماز من وصل میشه؟ خب ما ذهنمون مادیه، فهم میکنیم مثلا امام زمان نمازش این شکلیه. بابا الذین هم فی صلاتهم دائمون، این وصف کیه؟ اگه وصف امام زمان نیست، وصف کیه؟ کی فی صلاتهم دائمونه؟ او دائما در نمازه. البته اون نمازش یه وقتایی در اون قالب، قالب درسته، قالب غلط، فاعل مثل آلت، فاعل قالب نماز در قالب سوری نماز قرار گرفته، تو این صورت قالبی، قالب نه قالب. یه وقتی قالب نماز هم هست که قالب نماز نیست ولی قلب هست. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، ادامش عن ذکر الله و اقام الصلاه. یعنی چی؟ کاسبی مانع نمازش میشه. یه معنای ظاهری چیه؟ یعنی از آن که میگن کاسبی میکنه میره نماز بخونه. خب این که مال مشتقی و قصاب سر کوچه و ایناست که فکر مثلا در وصف امیرالمومنین مثلا از آن میگن میره نماز. این که انقدر ما تو بازار مسلمین داریم همینجوری از آن میگن میره نماز. این که نشد رجال الله تلهیه کاسبی میکنه از نماز نمیفته. از کدوم نماز؟ از اون نماز فی صلاتهم دائمون. معلوم آقا، پس امام دائم در نمازه، امام روح نمازه. انا صلات المؤمنین و صیامهم، من نمازم، من روزم، من حجم، من زکاتم. این من هم منظور فقط امیرالمومنین نیست، امام، امام روحه. هر نمازی که میخوانی متصل به امام زمانی، به هر میزان توجه که داری اون توجه کی در تو ایجاد میکنه؟ مهندس نماز تو کیه؟ ولی نماز تو کیه؟ کی بر نماز تو سواره؟ اینی که عرض میکنم ما منفکیم از حجت، ما با یه امام زمان جدا داریم زندگی میکنیم. صفحه میکنم مثلا فرا مرجع تقلید، آقا الان مثلا رفته استفسار میکنه، اون دیگه خبر نداره که این فتوایی که میده تو این زندگی آدم ها چی میشه. امام جماعت خبر نداره نمازی که میخونه بعد داره چه اتفاقاتی میفته در پیرامونه، تو همین مأمومین چه اتفاقات داره میفته. خب امام جماعت امام نیستش که، یه حالا ثواب داره، یه جلو آدم خوبی پشتش باشه ثواب هم داره قطعا. امام این نیست. همه نمازها امام، همه نمازها. شما فرادا هم که بخونید المؤمنو صلاته وحده جماعه، نماز فرادای مؤمن هم جماعت. این چند تا معنا داره، جماعت به حسب اینکه این فردش به جماعت مسلمی بند بزن، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع بند. جماعت به حسب اینکه ملائکه بهش اقتدا میکنه، جماعت به حسب اینکه این به امام اقتدا میکنه. امام همه نمازها، امام زمانه. اون یه بحث دیگه است. بله، اجتماع حواس، اجتماع در واقع توجه، اون یه بحث دیگه است. همه قوای اون اونجا منفرد شده. غرض این که امام اینه، امام کارش بردنه. امام رهبر به این معنا نیستش که ما یه رهبر داریم، یه رهرو داریم، اینا از هم جدا. او یه چیزی میگه میره عمل میکنه، حالا به چه میرسه نمیرسه اونم خبر نداری چقدر عمل کرده کجاست. امام رهبری که میبره از همه قدم به قدمی که تو این مسیر داری میری، خسته میشی، زده میشی، کم میاری، میلغزی، همه رو خبر داره. صد قدم جلوتر تو خبر داره، راههایی که قرار میگیری خبر داره، انتخابهایی که میکنی خبر داره، محصول اون انتخاب چیه، بعد اون انتخابات با صد تا دوراهی دیگه مواجه میشی، همه رو خبر داره. نمونه شو عرض کردم دیگه، امام رضا علیه السلام فرمود گو آقا دوستم صدای این جن رو بشنوم. فرمود بشنوی یک سال سردرد میشی. گو آقا میخوام بشنوم. کوتاه نیمه خب شنیدم یه صدای شبح صفیر، شبیه سوت صدایی بود، بعدش هم یک سال سردرد شد. همه رو میدونه. الان اینجا اینو انتخاب کن یا اونو، تو این دوراهی آثار این، یک آثار خاص. فهمود نماز امام زو فهمود نماز مغرب میخونی، برای نماز عشا مجدد میری وضو میگیری، این کفاره اون لا ولاهای اضافیه که گفتی. الان که میگه نه به خدا، نه به خدا هایی که میگه نه والا، این کفاره اونه. اون یه اثرات خاصی داره، اینم یه اثرات خاصی داره. اونور چه خبره؟ الکی نیست امیر المومنین میفهمه من راه های آسمون رو بهتر از راه های زمین بلدم. راه های آسمون چیاس همین هاست. اون کوچه لا والله بنبست شد. یعنی تو اون کوچه بنبست کردی راه و یه چیزی که راه وا میکنه این وضوع بین نماز مغرب و عشاست. این اثرش رفع اون گناه خاصه. یکی از اساتید روز میلاد امام رضا نکته فهمیدن خیلی اصلا روزی عجیبی بود این نکته. گفت توی زیارت جامعه اینجاش یاد کن به این عبارت. گفت یه چیز میگم که با این عبارت نتونی یاد نکنی، هر وقت به این عبارت برسی یاد میکنی. تو زیارت جامعه کبیره خطاب به امام، تو هر زیارت که شما باشید عرض میکنیم یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک. خیلی تعبیر عجیب. ما بعضی از گناه ها از خودمونو بکشیم نمیتونیم اینا رو پیدا کنیم تطهیر کنیم. هیچ رقمه، هیچ راه حل، راه مداوا، راه درآمدن از این گرفتاری هم نداره. ظاهرا حتی با استغفار هم برطرف نمیشه، چون داره میگه که لا یأتی علیها الا. آقا چیه معناش؟ شما روحانیون چی میگید؟ علما میگید حسره. حسره میگن چیه؟ مفهوم داره. مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی این است و جز این نیست. لا یأتی علیها الا رضاکم. من یه سری گناه ها دارم، هیچ رقمه حل نمیشه مگر به واسطه رضایت شما. هیچ رقمه حل نمیشه یعنی حل نمیشه، یعنی با استغفارم حل نمیشه، یعنی با نماز جماعت حل نمیشه، یعنی با کربلا رفتنم حل نمیشه، یعنی با صله رحم حل نمیشه، با محبت والدین حل نمیشه. هیچ راهی نداره. چه گناهایی نمیدونیم. اون دیگه اون خط آخره، این دیگه اون قدم آخره، خاکریز آخره، هیچ کارش نمیشه کرد. یه راه داره، اون چیه؟ الا رضا کن. یه انقدر یه سر سوزن راضی که میشید همین حل میکنه، همه رو تموم میکنه. ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضا کن. این رضا کن دیگه حالا مستاق بارز کاملش امام رضا علیه السلام که رضای خداست، ولی رضای امام جواد علیه السلام. بعد به هر نحوی چه شکلی راضی میشه؟ اونا که مظهر سریع و رضا هم دیگه، یا سریع ار رضا. اغفر لمن لا یملک الا دعا با ولی برمیاره و اونم بر راضی بشه. ممکنه آدم کارهایی هم بکنه رضایت حاصل نشه، این هم نکته ایست، رضایت حاصل بشه. یاد خودش بحث پیچیده ای داره. امام کارش بردنه، امام میبره، امام اشراف داره، امام از جیک و پوک ما خبر داره الان کجاست، چه کار کرده. این یه کلمه ای که گفت چقدر عقب افتاد، اون یه کلمه که گفت چقدر جلو افتاد. این رزق بهش رسیده بود، دو قدم فاصله داشت، با این کلمه فاصله شد 200 قدم. اون یکی 200 قدم بود، با این دو کلمه شد 20 قدم. این 20 قدم رو اگه فلان کار رو تنگش بندازه میشه 2 قدم، اینو نندازه میشه 25 قدم. اون کار رو اگه خواست انجام بده اینجوری انجام بده اینطور میشه، اونطور انجام بده اونطور میشه. بعدش که انجام داد اگه فلان حس بهش دست داد این دوباره 20 قدم برمیگرده، کنترل کرد میمونه، مراقبت بیشتری کرد 2 قدم جلو میره. دائما این حالت انسان، رفت آمد انسان جاری است. بله بله، همینی که گناه خودش ناراضی کردن امامه دیگه، امام ناراضی میشه. لا یرزال عباده الکفر، آره گناه نمیده. خدا هیچ وقت رضایت به معصیت نداره، رضایت به کفر نداره، رضایت به کفران نداره. اینا ناراضی میکنه. محروم میکنه. قرض اینه که امام میبره، ما فهم میکنیم یه روایتیه، میخونیم، عمل میکنیم، رشد میکنیم. یعنی اهل بیت گفتن حالا بعضیش به ما رسیده، بعضیش هم نرسید. ای خدا چیکار کنم اونایی که روایت به ما نرسوندن؟ بابا اینی که نرسیده اینم حساب کتاب داشته، اینم تو چنگ همونی بوده که اینا رو برسونده، اینم که رسیده رسونده. بعد روایت تو کتاب هست، یه وقت فلان جا فلان وقت به تو میرسه، اینم مدیریت داره. کی به تو برسونه؟ اینم مدیریت داره. کی به تو برسونه؟ اینم مدیریت داره. خیلی عجیبه ها، خیلی بحث امامت بحث عجیب و غریب است، خیلی پیچیده است. احسیناه و فی امام مبین، همه یه حقیقت به خدا اینجا جمع کرد. یه امام میگیم، یه امام میشنویم، امام بابا میفهمونه بهت، میبره. ما میگم این روایت رو الان خوندیم، روایت گفت که بین نماز مغرب و عشا وضو بگیر. کی خون؟ حاج آقا فلانی روز شهادت امام جواد علیه السلام. بابا حاج آقا فلانی کیه؟ امام رضا علیه السلام. اینو میگم ایشالله که مغزمون نترک، اگر بفهمی و بترکیم ما تشهیده، خوش به حال کسی که بفهم و بترکی. امام رضا علیه السلام اون روزی که این روایت رو فرمودن، مثلا به کی؟ به صفوان ابن یحیی. اون روزی که فرمودن به صفوان ابن یحیی که نگاه کردن، این مجلس شما رو توجه کردن که روز شهادت امام جواد سال 1401 اینا جور هم جمع میشن، این روایت هم رو انشا کردم تا اون لحظه به گوش اینا برسه. گرفتین چی گفتم؟ یا حل نشد؟ نه اینکه یه چیزی گفت تموم شد، من به شما میگم حرف من تموم شد، شما میره به اون میگه، اون میره به اون میگه. امام به این نمیگه این تموم بشه، امام با این به اون میرسونه، با اون به اون میرسونه، با اون به اون میرسونه. امام از اول که میگه میدونه این حرف قراره به کیا برسه، برای همه شون میگه. من فقط به ایشون میگم، بعد بعدا ایشون میره به اونشون میگه، تعجب میکنم، میگم قرار بین خودمون بمونه. امام چیزی که میگه مال همه است، به عنوان بصری گفته، بعد خودش هم میفهمه، میفهمه به همه بگو. بعد میگه به همه بگو. خب ما میگیم حضرت شرایط عنوان بصری رو لحاظ کردن که به عنوان بصری گفتن، خب الان به همه بگو یعنی شرایط همه رو لحاظ نکردن؟ روشن عرض بنده؟ دقت میکنی؟ بنده یه چیز به شما میگم، شما رو میشناسم، سطح تو، فهم تو، درک تو، یه چیز میگم، من میگم حرف خوبه، بقیه هم بگو دیگه. اونا رو که نمیدونم کی به قرار به کیا برسه، فهمیدم ما ندونیم قرار به کیا برسه که ما دیگه حجت نیستیم که. این متن روایت ها هر وقت هر چی میشه حضرت میفهمه که بابا بین حجت و بقیه فرق. میگم از زبون حیوانا شما سردرم میاد، حضرت میفهمه اگه سردرم نمیاد که دیگه حجت نیستیم که. یار پرنده ها خبر داری؟ تا ما من طائر یطیر رو به جناحی، این تکون میده بالشو، من خبر دارم چند بار قرار تکون بده که من نوشتم برای شب قدر. شب قدر چه اتفاقی میفته؟ حضرت یه گوشه در عبادت میکنه، مثلا ادارات ما همون که مثلا تعریف میکنه، مثلا میگفت آقا بودجه نمیره، به این میرسه. مثلا حضرت این گوشه عبادت میکنه، آقا یه سری تقدیرات بده، بزنیم به حسابشون. وقت منم نگیریم مثلا خورده کار، چند ما گفتم برای خورده کار یا نمیره قسمت ما. امام مگه این شکلیه؟ امام مسلط بر همه اینو، امام جان عالمه، امام جان هستیست، مسلط بر تمام این عوالمه. مثل الامامه مثل القمر، امام رضا فرمود مثل ماه اون بالا اشراف داره. مگه ماه یکی از اون دو زمین رد بشه از تیر رس دیده این خارج میشه؟ مثلا این رفت تو کوچه پشتی، خب کوچه پشتی رفت کی داره به اونجا میتابه؟ اونم منم دیگه. مثلا این بغل رد شد مثلا خود باشه، مثلا ما که حرم امام رضا میاد در میایم بیرون، مثلا چادر رو برم داریم از حرم اومدیم، مثلا آقا نگاه میکنم کجا رفی؟ رفت آقا رفت تو هتل. چادرش چی شد؟ آقا دیگه هتلی که خبر ندارن، و تو حرم میمونه بغل زری فقط. اینجا حضرت دید مثلا اونم تازه با دو دیگه جلو بسه بشه پشتری نمیشه دید، و سرسه ها نکنین آقا حاجت ها داره دیگه الله بس چیزه. در از این که امام اینه. بعد امام اصلا خود کلمه امام میدونی به اتوبان میگن امام، تو قرآن داریم، انهما لبه امام مبین. میگه این قوم لوط که عذاب کردیم، این آثار باستانیشون کنار جاده است، کنار اتوبان، مسیری که اینا سمت مکه میرفتن میومدن، اون اتوبان اصلیش. میخواد آدرس بده قرآن که آثار باستانیش از اونجا دارید میرید، کنارش رد میشید ببینید. میگه این کنار جاده است، نمیگه کنار جاده است، میگه کنار چیه؟ انهما لب امام مبین، به جای جاده گفته امام، برای اینکه امام فقط اونی نیست که میبره، تا حالا عرض کردم فقط اونی نیست که آدرس میده تو خود برو عمل کن، خود برو برس. بعد گفتیم اونی هم فقط اونی نیست که میگه، اونی هم هست که میبره. الان عرض میکنیم فقط اونی هم نیست که میبره، خودش جاده است، هر جا میبره از اون اندرون روح مشرف امام خارج، همه مسیر اوست، برای اینکه همه حقیقت اوست، برای اینکه همه خلقت اوست، برای اینکه همه اسماء و صفات الهی اوست، برای اینکه همه کمالات اوست. آب اوست، نان اوست، ماه اوست، خورشید اوست. تو روایت ما تطبیق داده، میگه آب نه آب دست کیه، نه آب دست کیه، آب کیه؟ الماء المعین کیه؟ امامه. امام آب گواراست. ما فهم میکنیم اینا تمثیله. میگه آب مثلا خیلی شیرینه، مثلا تشبیه داره میکنه، مثلا بچه میگن بچه چیه آقا؟ فندقه، چی؟ بادومه. نوه چیه؟ مغز بادومه. خاله نوه واقعا مغز بادومه؟ رو مغز آدم هست بعضی وقتا، مغز بادوم نیست، تشبیه اینا. خب امام چیه؟ امام آب گواراست، یعنی مثل آب گوارا. بابا امام خود آب گواراست. حجبل خیاط فرمود دیدم قرص رو گذاشت تو دهنش، قرص رفت مداوا کنه، از امام زمان اجازه گرفت و حضرت اجازه داد و قرص مداوا کرد. تازه اینم کم دیده ها، این پایین ماینا چه دیده؟ برای اینکه اصلا قرصی و اجازه رفت و برگشت نداره، امام زمان قرص رو گذاشت و امام زمان درمان کرد. امام زمان داروست، امام زمان شافیست، امام زمان دکتره. نه از اینه که ما میگیم همه دکتر رفتیم و گفتیم یه دکتر هم داریم امام رضا مشهد آخرش، یه دکتر هم داریم. اگه دکتر اولیه تو انگلیس حل میکرد دیگه دکتر نداشتیم ما امام رضا. اون دیگه نتونست آخر امام رضا دیگه کنه وقت امام رضا گفت که کار از دست خدا خارج شد، من که اول فضل بزادم برست. اینا مال ذهنیت های تخیلی ما هاست. همون دکتر انگلیسی هم که مداوا کرد آلمان رفتی، اینجا رفتی، اونجا رفتی، امام رضا که مظهر تام اسم هو طبیبه، در این طبیب جلوه کرد و تو را مداوا کرد. در واقع آینه ای شد این دکتر که اسم هو طبیب برش بتابه. فهمون هر چی در این عالم هست، از ثواب من علی و الباطل من هم و الخطا من هم. اگه درست مال ماست، اگه غلط مال خودتونه. که هر حرف درستی که تو این عالم زده بشه مال علیه. خب ما با ذهنهای ساده میگیم یعنی چیه؟ مثلا آقا یه روایتی بوده. بابا یه روایتی بوده چیه؟ خودمون روایتی هم هیچی نیست. سنگال یه چیزی بوده رو کاغذ، بعد این به اون گفته، بعد رفته بعد سیتا افتاده. نمیدونم میتونم حرفم برسونم یا نه، خودم هم تا نمیفهم چی دارم میگم. میفهمدم که الان اینجا نبودم، الان تو زیر خیمه نشسته بودیم، امام زمان داشتم برای ما صحبت میکرد. این میفهمیدیم چی داریم میگیم. اصلا جدا نیست آقا، نمیشه امام رو از خود جدا دانست. امام جانه، امام روحه، امام حقیقت، امام نوره، نوره. السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، این نور خدا در تاریکی های زمین. این تو نباشی عالم تاریکه. این سبب المتصل بین السماء والارض، چه تعبیر عجیبی است در دوره نور. سبب اتصال آقا، سبب اتصال زمین و بالا، زمین و آسمون چیه؟ چی شما رو پایین رو به بالا وصل میکنه؟ از شما دنیات رو به آخرتت وصل میکنه؟ نه نه، در مورد خودمون چیه؟ روح دیگه. حالا چی تو این عالم دنیا رو به آخرت وصل میکنه؟ روح. روح عالم کیه؟ امام. بعد همه این مسیر رو با همه ریزکاریاش میشناسه. ببینید ماها گاهی مثلا مشهد میریم، این مثال خوب دقت بکنید، مشهدی که میریم، شما مثلا همیشه از کجا رفتیم مشهد؟ تهران رفتیم مشهد. از تهران چه شکلی میریم مشهد؟ میری ورامین و بعد میری گرمسار و بعد نمیدونم سمنان و همجور میری. تو مسیرم مثلا چهار تا کبابی و رستوران اینا نشون کردی، محل استراحت رو نشون کردی، 12 برسیم شاهرود مثلا فلانجا غذا بخوریم، تا 2 بخوابیم، بعد راه بیافتیم مثلا 5 مثلا سبزوار باشیم، سبزوار فلانجا استراحت میکنیم، بعد میریم اونجا. این مسیر شما کامل بلدی، یعنی حتی ساعتش هم میتونی بگی که مثلا الان که نهار اینجا خوردیم دقیقاً چه ساعتی میرسیم فلانجا، کاملا هم اشراف داری. ولی اشرافی دقت بکنید، درسته به این مسیر اشراف داری، ولی به 10 تا نقطه مسیر اشراف داری. تازه اون اشراف تامی نیست، تسامحاً میگیم اشراف. بلکه شما الان نمیدونی که شاهرود برسی هوا وضعیت جوی چه شکلیه، میری ببینی بارون شده یا ببینی قرنطینه شده، کروناست، قرمز، قرنطینه شده. یه اشرافه، به قول طلبا اشراف و مایی داری، اشراف 5 تا نقطهش داری. دیگه از اصفهان اگه بخوای بیای به مشکل میخوری، هوایی اگه بخوای بیای که اصلا هیچ بلد نیستی، خلبان به هم داری میبرد، اصلا نمیدونی الان کجا هستی. تو آسمون میگم آقا الان کجایی؟ فقط میدونم که گفتن ساعت 12 میرسیم مشهد، هیچی نمیدونم آقا سمنانیم، نمیدونم اصلا، هیچی نمیدونم. میگن بعضی ها رو به جذبه که میبرن اصلا از این مسیر خبردار نمیشن، لذا میگن علامه طباطبایی میفهمون که استاد نباید بشن، اینا خطرناکن، برای استاد شدن یکی با جذبه رفتن. برخی از آقایون هم بودن تو معاصرین ما، اینا جذبه ای بودن، حالا اسم نمیارن، برای اینکه اینو از تهران ورشن با هواپیما بردن گوشن مشهد، بعد ازش بسن ما از تهران چجوری بیایم مشهد. چی بگی بنده خدا؟ بگی برو بگر یه هواپیما پیدا کن. بودن تو همین تهران بزرگوارانی که اینا جذبه ای بودن، هرچی هم چیزا صحبت که از عشق میگفتن، هیچ که اتفاق واسهش رخ نمیداد، شاگردی هم اونجوری پیدا نکردن. مثلا من که قدم به قدم نرفته، میگن استاد میگه قدم به قدم رفته باشه، بعد قدم به قدم زمین خورده 10 بار بلندش کردن، او میفهمه این مسیر چیه، او میتونه ببره، که داریم الحمدلله از این اساتید. تازه اونم میتونه ببره، اونم باز نقطه به نقطه میشناسه. درست نقطه به نقطه خورده زمین بلند شده، ولی از این نقطه تا اون نقطه باز تو این مسافت ولو یه وجبه، ولو یه قدمه، تو اون یه قدم آقا 100 تا ماجراست که این خبر نداره. بخوام یکم بیشتر عرض بکنم، آخر به نتیجه رسیدم که اصلا جز امام هیچ کسی استاد نیست، که نتیجه خیلی خوبی است، خدا کنه بتونم اینو برسونم. اگه برسی که دنبال این که این یه چیزی بگه، اون چشم برزخی داره، این فلانه، این رجب الخیاطی نیست در زمانه ما، یه چیزی بگه. استاد کاملی، استاد کامل کیه؟ بعد عجیب اینه، به هر کی میگه آقا امام زمان میگه بله آقا که بزرگوارن رو سر ما جادن، ولی آقا استاد مهمه. خواستن نفهمیدی امام کیه، استاد برای چی مهمه، استاد تو چی مهمه، استاد تو این جهت که حرف امام زمان به شما رو برسونه مهمه. بعد تو اول با خود همینش کشف بشه که آیا حرف امام زمان به شما میزنه یا نه، اینو چه شکلی کشف کردی؟ مثلا اون هندیه که امام زمان بهش گفته از این سید تقلید کن، اون میشه مورد خاص تو مسجد سهله که ارجاع دادن به اصلی آقای قاضی. یه باقی امام زمان میزنه دستش، به تو این ها کجا کشف کردی که چون مثلا رفتی آقا دیدی حالت عوض شدی، استاد منه، خوابشو دیدم مثلا. من کم آدم خواب کسی میبینه، من کم آدم خواب نااهل میبینه. خیلی مسئله خطیریستا. امام به تمام این جزئیات مسیر اشراف داره. یه روایت براتون بخونم، اون وقتتون هم گرفتیم. در مورد اشراف امام این روایت خیلی روایت جالب است. میگه مأمون به یحیی بن اکثم، خدا عذاب جفتشون رو بیشتر کنه ان شاءالله، رئیس قوه قضاییه مأمون بود، بسیار آدم فاسد و کثیفی بود یحیی بن اکثم، که گفتن که حالا میکنم حیا میکنم بگم تو هر سفر استانی 300 تا پسر نوجوان همراه او بود. دیگه پرانتز آخرش هم بازه دیگه، خودتون تو این پرانتز هرچی میخواین بذارید بذارید، هرچی بذارید کفاف نمیده. این چنین آدم کثیف و فاسدی بود، رئیس قوه قضاییه مأمون بود و کسی بود که آخر طراح قتل امام جواد علیه السلام شد. به هر حال زمینه های کثافت و وجود آدم باشه که آدم الکی با امام سر جدال بر نمیداره. که مأمون به یحیی گفت که سل ابا جعفر عن مسئله فی الفقه، از ابا جعفر، امام جواد علیه السلام کنیشون ابو جعفر ثانی است، از ابو جعفر یه سوالی در فقه بپرس. لتنظر کیف فقه. خب خیلی مأمون شهوت علمی داشت دیگه، نمیگم عالم بود، شهوت علمی داشت. حالا اونم رو چه حسابی بود، یا میخواست قمپوز در بکنه، یا دنبال علم بود، یا دنبال مثلا از این جهت مقابله با اهل بیت بود، هر چی بود خوشش میومد از این گفتگوها و بحثای علمی اینا خوشش میومد. گویا سوال فقهی بپرس ببین فقهش چطوره. امام جواد علیه السلام کودک بودن، خردسال بودن تو اون سال به حسب ظاهر. یحیی برگشت گفت یا ابا جعفر اصلحک الله ما تقول فی محرم قتل سیدا. احمق اومده از امام میخواد به چالش بکشه. چقدر آدم حماقتش میزنه بالا، اومده امام بزنه تو چالش فقهی و فکری. گفت محرم اگه سید بکشه حکمش چیه؟ چی میگی؟ حضرت فهمیدن سوال رو با این سوال جواب دادن. قتله فی حل او حرم، بیرون حرم کشته یا داخل حرم، عالما او جاهلا، میدونست یا نمیدونست، عمدا او خطا، عمدا کشته یا اشتباه کشته، عبدا او حر را، برده بوده یا آزاد بوده، صغیرا او کبیرا، کوچک بوده یا بزرگ بوده، مبدا او معیدا، اولین بارش بوده دفعه چندمش بوده، من ذوات الطیر او غیره، اینی که کشته پرنده بوده یا غیر پرنده بوده، من صغار طیر او کباره، پرنده کوچیک بوده یا بزرگ بوده، مسرن او نادمن باللیل، کشته بی خیاله یا کشته شب توبه کرده، او فی اوکارها او به نهار و عیان، اینو توی آشیونه زده یا تو روز تو عیان زده، محرمن للحج و العمره، احرامش برای حج بوده یا عمره. میگه فنقطع یحیی انقطاعا لم یخف علی احد من اهل المجلس انقطاع، یه جوری خفه خون گرفت، همه هم زل زدن داشت نگاهش میکرد، کمین با این لحک خوردی و تحیر الناس عجبا من جواب ابی جعفر علیه السلام. تازه حضرت یه گوشه رو باز کردن و اونم چون گفت فقهی سوال کن، حضرت فقهی جواب دادن، وگرنه میزد ملکوتیش که هیچی، تو همون ملکیش از آثار ژئوپلیتیک، آثار دراز مدت در اقتصاد و روابط اقتصادی بین حجاز و فلانجا، این ضربه‌ای که زدی چه آثاری داشته. امام آقا چی فکر میکنی با خودت؟ ببینیم از آوانش تمام جو کچولو ازم، خب کچولو بگو ببینم مثلا محرم اگر سید بکنه چی کار باید بکنه؟ چقدر آدم احمق میشه. این حالا برای ماها خب واقعا نگاه میکنیم میخندیم، ولی خدا میدونه اگر ما بودیم، بنده اسم نمیارم، چند باری تو بعضی جلسات عرض شده، یکی از این اصحاب درجه یک امام جواد و امام رضا علیه السلام که اسم نمیارم، که بعضی از روایات ما در مورد ادله ولایت فقیه و مرجعیت روایتی است که به این شخص اهل بیت ولایت دادن و مرجعیت دادن، همین راوی، همین یار اهل بیت، انقدر این درجهش بالاست، اهل بیت گفتن برید هر چی می‌خواد از این بپرسید، که ما از اون روایت استفاده می‌کنیم که مثلا کسانی که ویژگی‌ها رو دارن میشه به عنوان مرجع و ولی و اینا ازشون استفاده کرد. امام جواد علیه السلام وقتی که امام رضا علیه السلام از دنیا رفتن، این شخص که اسمشو نمیاره برگشت گفتش که تو جمع خصوصی اصحاب کنار امام جواد علیه السلام گفت رفقا یکی از خودمون متولی امر استفتاءات پاسخگویی به سوالات شرعی بشه، حتی یک بره هاد از صغیر، تا این کوچولو یکم بزرگ شه بتونیم امان رهبر به مردم معرفیش کنیم. یکی دیگه از اصحاب چنگ انداخ زیر گلون، نمیتونم بگم چه تعبیری به این گفت، از اون فوشای رکی که کف خیابون چاله میدون که مادر فلان تو تالای دای تشیع میکردی، برگشتی میگی امام بزرگ شه یکی از ما بشینه اینجا فتوا بده تا این بزرگ شه؟ باطن کثیف خودتو نشون دادی. بابا بدبخت چیزی نگفته بود. حالا یکم از این آدم گله داریم که اینجور عصبانی شده بودیم، چی تعبیرم بکنم خوب نیست دیگه، یکم اینم زیاده روی کرده بود، جوش آورده بود، اینم توست کنترل کن خودشو. ولی اون بدبخت هم تقصیر نداره، این سطح معرفتش همینه. این نشون میده که ماها خوب خوبامون نگاهمون نسبت به امام چیه. اگر خوب بکاوند امامی رو ما اعتقاد نداریم، یه چیز از خودم ساختیم. بعد میگه مأمون گفتش که ان رأیت ان تعرفنا ان تعرفنا ما یجب علی کل صنف من هذه الاصناف فی قتل السید. حالا بالاخره شما که اینجور سوالی کردید، مأمون به امام جواد گفت حالا اگه بشه توضیحی هم بدید، حالا اینا که اینجوره یا اونجوره اونجوره یا اونجوره، توضیحی هم لطف کنید بفرمایید. پس فهمه که ان المحرم اذا قتل السید، اینو می‌خواستم به این مناسبت عرض بکنم، یک فعله محرم سید کنه، ما همجور میگه سید محرم، امام جواد می تبدیل میکنم به 300 فعل. کی کجا در چه حالت با چه کیفیت چی رو، و به همش اشراف داره. این میشه کسی که خودش راهه نه راهبره، این میشه حجت. شوخی نیست ما این میسیم خطاب امام در زیارت میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارزه و حجت و علا عباد، من میشه به کسی که حجت بر عباد، به کسی حجت میشه. این هم که تو این جلسات عرض کردیم حجت حجت، اون تو یک بعد بسیار کوچک و سطحی حجت حجت میشه. مراجع تقلید در همین حد که فتوا رو به شما برسونه، شما نمازتو تصحیح بکنید، در همین حد حجت. اشتباه نکنیم که این حجت حجت یعنی هم حجت که برای امام زمان میگیم نصفش کن بگو مثلا فلان مرجع تقلید هم مثلا ایشون هم حجت حجت هم حجت پیریم. آقا حجت حجت یعنی تو بیابون تو تاریکی نمیری، یه چراغ قوه جیبی بهت دادن که از تو تاریکی کور نشی بمیری، این حجت حجت. این چراغ قوه گوشید راهنماییست در نبود خورشید، حجت حجت. اصلا اینو میشه من مقایسه کنم، شما چراغ قوه رو میتونید با خورشید مقایسه کنید؟ داده چراغ قوه گفتم خیلی تحویل گرفتم، و شم کمتر از شم،
شم هم
تا یه جایی خاموش میشه و خودش هم از درون توهیه، اون پارافینش میسوزه و تموم میشه. لذا غیر از امام احدی نمیتونه هدایت بکنه، احدی احدی سفت و قرص. نمیدونم آقای قاضی و چه میدونم فلان و فلان عارف و فلان استاد و هیچ هیچ، هرچه هست کار امامه. امام خود اونو تربیت کرده، امام سر راه تو قرار داده، امام با او هدایت میکنه، امام به تو میرسونه، امام در تو ایجاد تأثیر میکنه، امام دائما به تو اشراف داره. چی کار کردی؟ بعد تو قوم طرف میره حرم هست معصومه، آقای بهجت که میومد تو حرم میترسید برسم تو آقای بهجت، اون چشم ارزاقی داره باطن من میبینه، مثلا تصور نسبت دست معصومه چیه تو؟ بعد تصور نسبت امام زمان چیه؟ مثلا آقا که نه چشم ارزاقی داره نه میبینه ما رو، امام زمان تو هیچ کنون از حرم هم نیست، آقای بهجته که هم هست و هم میبینه و همه چی هم خبر داره، اونو سمتش نبرم. خب ما اگر دور امام جواد علیه السلام بودیم گیرپاش نمی کردیم. وقتی درکمون نسبت به امام اینه، وقتی میگم آقا بچه آقا کوچولو هفت طرف اومده خمسشو بده، تازه اینا خوب خوبا بودن، خمسشو برده و بده به امام جواد علیه السلام، دست که از زیر عبا خیلی وقت جالبی، یعنی اعصاب خرد کنه ولی جالبه، دست که اینو همجوری هی بغل یه چیز نگه داشت، هی یکم نگاه کرد، دو تا چهار تا کرد، بدم ندم. حضرت فهمونن که با خودت اسباب بازی آوردی. گفتم بالاخره شما تو این سن و سال نیاز به اسباب بازی داری. تو یه روایت دیگه داره که نه علامه طباطبایی نقل میکنه، روایت بسیار فوق العاده است، میگه مأمون گفت که به امام جواد گفت بیا با هم یه بازی بکنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت بیا قایم موشک بازی کنیم. بچه ها مثلا شما میخواید ساعت بزنم بچه ها پشت مثلا آرومش میکنم تو جلسه بزنم بیا اینو بازی بکن. بعد میگه حضرت فهمونه خب تو چشم بزن من برم قایم شد. میگه رفت قایم شد و چشم چیز کرد و اتاق بسته هم بود، هرچی گشت پیدا نکرد. ساعاتی بلکه دارن روزهایی گذشت، اینجور تو ذهنم هم روایت تو کتاب مهرتابان میگه بعد از ساعات مفصلی یا روزهایی دیدم امام جواد علیه السلام. گفت چی شو حضرت فهمونه؟ یه تیول ارضی کره زمین رو کردم برگشتم. تصورش نسبت به امام، یعنی اصلا تصور نداره نسبت به امام. ما ها اصلا اینها رو به چشم امام نگاه نمی کنیم، آدم های خوبی هست، سید اولاد پیغمبره، پاکه، مهربونه، دست و دلبازه، دستش به کار خیره، عمدتا نگاهشون به اهل بیت اینا بود دیگه. اصلا امام رضا علیه السلام گفتن نوه پیغمبر، اصلا معنوی هم از نورانی باصفا، چقدر خوشگل هم، چقدر مهربون هم. نزا اصلا فهمود کلمت و لا اله الا الله هستیم، بعد فهمود به شرط و شروط و انا من شروط، مگه میشه به لا اله الا الله بدون من رسی؟ درکی از اینا نداشته. خب ادامه روایت دیگه حضرت توضیحات دادن که هر کدوم از اینها به چه کیفیت است. در مورد حجت میخواستم نکات دیگه عرض بکنم که دیگه چون وقت اجازه نمیده. در مورد این که امام متن قرآنه و امام عین قرآنه و امام جلوه نموداری قرآنه، این فقط در حد دو کلمه بگم و یه اشاره ای که آرای بحثم بعد از اینجا داریم اونجا انشالله اگر بشه این بحث رو ادامه بدیم. امام خود قرآنه، امام نمودار قرآن از بالا به پایین اومده، ولی قرآن در لفظ جلوه کرده نه در حقیقت نموداریش در هستی. قرآن گفته اقیم الصلاة، نماز جلو نمیخونه قرآن، بهت گفته نماز بخون، نمازخونا رو معرفی کرده، نمازخونا رو نشون نمیده، اونی که قرآن رو نشون میده امام. امام بهت میگه نمازی که قرآن گفته اینه، اقیم الصلاة اینه. یکی از اون ابعادی که باید بهش توجه کرد بحث استعاذه است که این چند وقت بالاخره بحث شیطان و اینها الحمدلله فراگیر شده و همه ملت درگیرن. بحث استعاذه، قرآن گفته فاستعذ بالله من شیطان الرجیم، از شیطان به خدا استعاذه کن، پناه ببر. قرآن گفته پناه ببر، امام پناه بردن رو نشون داده. نکته مهمه، امام حجت، امام نمودار قرآنه، امام نشون میده پناه بردن به خدا از شیطان یعنی چی. امام حقیقت استعاذه است، قرآن دستور استعاذه داده، امام استعاذه رو نشون داده. بحث استعاذه و خصوصا حالا بحث شیطان رو چون مطرح خیلی در بین سیره اهل بیت اونقدی که آدم احساس میکنه، یک جا خیلی تو ائمه معصومین ما بین یک نفر خیلی بحث استعاذه واضحه، اونم امام جواد علیه السلام. اونم به خاطر جنس درگیری های مجاور علیه السلام با شیاطین بود، کاملا متفاوت از بقیه معصومین. داماد مأمون بود در داخل خانه مأمون، همسری که دختر مأمون، با شیعیانی که اینجور گرفتار این ذهنیات و توهمات. امام جواد علیه السلام مختصات ابتلاعاتشون خیلی ابتلاعات خاصی است، لذا استعاذه حضرت هم استعاذه متفاوت است. ما یه استعاذه از امام جواد علیه السلام داریم مربوط به روزهای هفته است و یه چیز خیلی ویژه ازشون داریم، حرز امام جواد علیه السلام. دیگه فرصت نشد همون حرز امام جواد علیه السلام عرض بکنیم تو جلسه بعد از ظهر که ساعت هفته انشاءالله اونجا چیزایی رو عرض خواهیم کرد در مورد حرز آنچه خواهید دید تو ساعت بعد. عرض کنم خدمتتون که یه حرزی دارن که خب اون بحثش رو همه میدونید، حرز معروف امام جواد علیه السلام، و یه دونم استعاذه مربوط به روزهای هفته داره. و خیلی جالبه که هر روزی رو حضرت یه استعاذه خاص داشتن. بعد تو روایت اینه، مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده، میگه این چیزی بوده که ان ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام کتب هذه الاوذه، اوذه همون استعاذه که میگیم، اوذه لابنه ابی الحسن علیه السلام، برای پسرشون امام هادی علیه السلام اینو نوشته بودن. و هو صبی فی المهد، اینو میخوام عرض بکنم که از اون قضاییه که ما خیلی ساده میگیریم، میگن آقا شیطان رو بزرگش نکن، شیطان رو قوی نشون نده، شیطان که چین دست تو دست اهل بیت باشه شیطان هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اهل بیت که خودشون دستشون تو دست خودشون بود، دائما تعویذات میخوندن، هرز به بازو میبستن، دائم ذکر میگفتن، دائم ورد میگفتن. این بنده خدا فکر میکنه واسه چون سالیه بار کربلا میره دیگه همه چی اوکیه. مسخره گرفتیم قضیه رو. امام حقیقت استعاذه است، نشون میده این قضیه جدیه. میگه صبح به صبح هر روز، اینو ببینید تعبیر روایت رو، اینو سید ابن طاووس نقل کرده، آدرسش هم اگر بخواید البته این شیخ طوسی در مصباح المتهجد نقل کرده، جلد 2 صفحه 499. میگه این امام جواد علیه السلام اینو نوشته بودن برای امام هادی. امام هادی علیه السلام کودک بود، در گهواره بود، و کان یعوذه بها یوما فیوما، هر روز امام جواد علیه السلام این ذکر رو برای امام هادی که تو گهواره بود. ما میگه اصلا شیاطین با اینا کار نداره، اونم امامه. میگه نه آقا اون تو چشمه، بچه کوچیکو که شیاطین کار نداره، این نوزاد، این پاک، اصلا خدا واسطه این شیاطین رو دفع میکنه از خونه. برای امام هادی در گهواره هر روز این تعویذات رو میخوند، تعویذات مفصلی هم مثلا این که اینجا نقل شده 2 صفحه است، تعابیر بسیار عجیب غریبی داره که اصلا شیطان شناسی همینه، با جزئیات شیاطین رو معرفی کرده که اینا انواع اقسام فعالیت هایی که میکنن که از تک تک اینا پناه برده. این تازه فقط مال جمعه ها بوده، شنبه جدا بوده، یک شنبه جدا بوده، دو شنبه جدا بوده، سه شنبه جدا بوده، هر روز یه تعویض جداگانه داشته، تعویض با دالزاله، اوذه، استعاذه. این که قضیه جدیه. آقا امام که نشستن میخندن به شیطون، بیا بارا کوچولو، امام اما شما استعاذه های اهل بیت به اصلا محج الدعوات یه بخشش همین هست دیگه. محج الدعوات خدمت شما عرض کنم که سید ابن طاووس یک فصلش قنوت های اهل بیت، یک فصلش استعاذه های اهل بیت، فهم کنم 200 صفحه اینا باشه، اصلا عجیب غریب است. فقط استعاذه های امیرالمومنینش یک باب مفصل، تو جنگ چیکار میکرد، سحر چیکار میکرد، صبح چیکار میکرد، موقع قضاوت چیکار میکرد، اونجا چیکار میکرد، اینجا چیکار میکرد. بابا امیرالمومنین ها، شیطان خوش ماستر کیسه میکنه وقتی ایشونو میبینه. هم اونه، هم نشون دهنده اینه که اگر هم ماستر رو کیسه میکنن به خاطر همین تعویذاته که ماستر رو کیسه میکنن. از چشم ابرو امیرالمومنین نمیترسن، از اتصالش به خدا میترسن. دعا از خدای متعال، اللهم انی اعوذ بک من فلان فلان، خدا به تو پناه میبرم از این از این از این از این از این، با جزئیات ذکر میکنه. شیاطینی که تو حمامن، شیاطینی که تو بازارن، شیاطینی که تو فلانن، شیاطینی که تو فلانن، از اونا جدا، از اینا جدا، از اینا جدا. اینا شیاطینی که هستن، از دمیدنشون، از تحریکشون، از فلان، از فلان، از فلان، از فلان، از نفسشون، از حضورشون، از چیشون که قرآن هم گفته، همزشون، نزقشون، چیشون، چیشون، چیشون. ساده گرفتیم ما. دیدم این حرفا رو، دیدم جایی میگه آقا دست تو دست اهل بیت باشه شیاطین سگ کی باشن. اضافه که مثلا میگه روزی یه دونه زیارت عاشورا بخون حله، خود حقیقت زیارت عاشورا روزی 10 تا تعویذات میخونه. فکر کنم زیارت عاشورا تو توهمات داری سیر میکنی. بابا اینا خودشون از شیطان داره فرار میکنه با ترس، با استرس. بعد میگه چرا شما نسبت به شیاطین در ما ایجاد استرس میکنید؟ خود امام زمان نسبت به شیطان استرس داره. آقا جان چجوری باید گفت این حرفو؟ امام زمان دارن 24 ساعته تعویذات میخونن در برابر شیاطین. این فکر یه صاحب از زمان میگه همه چی میشونه میبره. مسئله جدیست. یه حالا یه اشاره ای توی این قضیه کردم، انشاءالله اون ساعت بعد حرز امام جواد علیه السلام خود قضیه شو انشاءالله عرض میکنه. این میشه لذا شما این با همه این تعویضات آخر شیاطین زهرشون رو به این ذوات مقدسه ریختن، آخرم ریختن، مهندسی میکنه اینجور امام جواد علیه السلام رو میاره، مظلوم واقع میکنه، دخترش رو بهش میده و تو این مظلومیت این شکلی به قتل میرسانه. البته اراده الهیست، نه که اراده شیطان به اراده خدا حاکم نشده. فکر نکنیم که جوستان دیگه شیطان قدی زور داره که دیگه مچ خدا رو هم میخوابونه، نه، ولی به هر حال خدا انقدری رو اجازه داده به شیاطین، نقشه هاشون رو میریزن و میبرن به ثمر میرسونن. یه ام الفضل ملعونی میگن هرچی میخوای بگو الان بگو، اون دو جلسه دیگه از افرادش فرق میکنن. بله، نکته خاصی نیست، بحث جداگانه است کاملا. حرز امام جواد علیه السلام که اصلا اصل قضیه چی بود که امام جواد علیه السلام رو به مأمون دادن؟ حرزی بود که مأمون دادن برای اینکه بر روم غلبه کنه. این خیلی عجیبه، به مظلومیت اهل بیت هم هست. اونم وقتی بود که حالا ماجراش مفصل دیگه نمیخوام بهش بپردازم. مأمون مس کرده بود، اومد امام جواد علیه السلام رو به شدت زیر لگد و کتک با شمشیر زد، جوری که مطمئن شد ازت کشته. فرداش که از مسجد در اومد گفت بهش گفتن خبر دادی شب چه؟ گفت نه. بعد بهش گفتن اینطور زد خودشو. آقا باید بخ شدیم حیثیتمون به باد رفت. رفتید امام جواد علیه السلام سرمون رو گنده نشستن. فرزفانه من هرزی دارم که اینها بر من اثر نمیذاره. آیه بهادینی فرمانده بود که من دیده بودم شخصی رو که با آجر یا با تیک سنگ بزرگ زدن تو سرش و هیچیش نشد، چون هرز امام جواد علیه السلام داشت به بازوش، بازوی راست بود. من هرز عجیب و غریبی است. بعد امام جواد علیه السلام به مأمون گفتن که اگر میخوای بر روم غلبه بکنی اینو همراه داشته باش، که اتفاقا بس و رفت به روم هم غلبه کرد. هرز عجیب و غریبی است، یعنی خدای متعال خواسته از بستر امام جواد علیه السلام این هرز جلوه کنه، چون درگیری و با شیاطین درگیری خاص بود. اصلا مأمون بین اینها از همه اینا نمیدونم چه تعبیر به کار برم که هم نفرت آدم رو برسونه هم محترمانه باشه. میخوام واژه تخس رو به کار ببرم، میبینم نمیشه به کار. امیرالمومنین در مورد خلفای بنی عباس فرمودن که عاشرهم اعلمهم، دهمیشون باسوادترینشونه، که دهمیشون مأمون بود، اعلم بنی عباس بود. بنی عباس خودشون شیادای درجه یک، که اصلا بنی عباس که میگفتن منظورشون سادات بود دیگه. مثلا بنی هاشم بنی عباس دو طایفه ان که هر دو سیدن و پرچمشون هم سیاه بود، علامت هاشمی بودن. بعد تازه این توشون از همشون باسوادتر. بعد دوران امام رضا، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیه السلام اوج دوران جادو و جادوگری بود، که البته به این دیگه نپرداختیم، که جادوگر دعوت کردن تو مجلس. این وقت عجیب غریبی است. تازگی هم یه بررسی شد، دیدم سندش هم سند خوبیه، علما پذیرفتن روایت رو، که هارون تو مجلسی امام کاظم علیه السلام رو آورد، جادوگره نشسته بود با جادو، حضرت دست مران سمت نون، این نون رو میکشید، هم جماعت میخندیدن. از دست مورد سمت اون یکی نون نونو میکشیدم، سمت یکی نون نونو میکشیدم. میگه روی تخت هارون عکس شیر بود، دو تا شیر هم بوده، روایت اینه. حضرت با دست اشاره کردن فرمودن یا اسد الله خود عدو الله، شیر خدا بگیر دشمن خدا. میگه اومدن بیرون بلعیدنش، خوناش هم که ریخته بود لیسیدن. اینجای روایت خیلی قشنگ میگه خوناش هم که ریخته بود، استخوناش و خوناش اینا که ریخته بود همه رو خوردن و جندم تهش لیسیدن. میگه هارون که قش کرد، میگه چی؟ بعد به هوش اومد گفت تو رو خدا این جادوگر ما رو برگرد. از اون فهمیدن اگه عصای موسی اونا که خورده بود برگردونده بود اینم برمیگشت. این یه روایته. یه روایت دیگه هم از امام رضا علیه السلام که اون سندش خیلی سند محکمی نیست، که اصلا اینا بسته بودن با جادوگرا، حتی تو همشون بوده ولی تو اون دوران انگار بیشتر بوده توی دوران بنی عباس، خصوصا هارون مأمون. مأمونم چون سر در میورد از این قضايا طبعا بیشتر توی نخای این قضايا اینا بود، لذا آسیب هایی که به امام جواد علیه السلام بود فراگیرتر و وسیع‌تر بود و هرز امام جواد علیه السلام تو هرزای اهل بیت هرز خاص و منحصر به فردی است برای تقابل، ولی به هر حال زهرشون رو میزنن، یعنی آسیبی که باید برسونن از نفرتی که دارن نسبت به جبهه حق این شیاطین آسیب رو میرسونن، لذا پاره تن امام رضا علیه السلام رو در قربت در بغداد در منزل خودش توسط همسر خودش مثل پدرش غریبانه به شهادت رسه. زن و بچه در مدینه بودن، امام هادی علیه السلام به همسر امام جواد و خانواده امام جواد به حضرت در قربت در بغداد در شهر دیگری، اونم با همچین همسر نااهلی که جاسوس مأمون بود و اساساً تحت کنترل قرار داده بود امام جواد علیه السلام، رفت و آمدها و روابط و اینها و سم داد به امام جواد علیه السلام و طبق برخی نقلها آتش غلبه کرد بر امام جواد علیه السلام، در رو بست، در حجره رو بست به روی امام جواد، جوری که گفتن پا به زمین میکشید امام جواد علیه السلام، از شدت تشنگی به خودش میپیچید، اون کنیزی که دلش سوخت آبی آورد به حضرت، رحمت خدا به این ناله ها که التیام قلب سوخته امام رضا و مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها، گریه کن قریب میشید شما اونجا، گریه کن که نداشت هیچی کسی نبود قطره آبی بهش برسید. گفتن ام الفضل مل اون کوزه رو گره پرت کرد، تهدید کرد کنیزا رو کسی حق نداره به این حجره نزدیک بشه، تک و تنها با این آتش پاره تن امام رضا علیه السلام جواد الائمه، کسی که خودش حقیقت آبه، امام اینطور در تشنگی سوخت و به شهادت رسید، ولی لا یوم که یوم یا با عبدال دلها به سوزه برای اون تشنه ای که از شدت آتش آسمان رو دود بید. افتاده ای به گوشه ای از آشیان تا گویا به لب رسید در این بره جان تا، یا امام جواد قربون اون حرم با صفای شما در کازمن فدای این مظلومیم، فدای این غربت و تنهایی. هر کس هر جا سر خورده میشه سکینه و طمأنینه بخشش همسرشه. در منزل با همسر التیام پیدا میکنه، حتی امیرالمومنین علیه السلام دلخور میشد از اهل مدینه، با فاطمه درد دل میکرد. فدای این امام غریب، کسی نداشت تو خونه باش درد دل کنه. همسرش قاتلش بود، اجنبی ترین اجنبی ها بود، حتی میان خانه خود هم غریبه ای. یعنی که بی ستاره بود آسمان تا بر روی خاک اجر تنت پیچ میخورد. آری برید زهر جسارت امان تا بیهوده با نوای آتش دست و پا مزن. یک قطره آب هم نرسد بر دهانتان، اینجا جواب نالتان سوت و هل هل است. اینجا کسی محل ندهد بر فغانتان، در لا بلای در یا مام رضا عذر میخوام از شما واجب. در لا بلای در بدنت گیر میکنم، وقتی که میدن کنیزات تکانتو از حجره تا به بام دلم شور میزنن. گفتن بدن امام جواد رو از حجره بردن پشت باب، زیر آزمان رها کردن سه روز زیر آفتاب سوز. از حجره تا به بام دلم شور میزنم، ترسم ترک ترک بشود استخوان تو. این هم یکی یا صاحب از چهل روز بیشتر تا عاشورا نمونده، چله عشق بگیریم. از همینجا از امام جواد علیه السلام رزق عاشورامونو بگیریم. این هم یکیز منفعت بام خانه است. چرا؟ پشت بام رفت خوب شد. این هم یکیز منفعت بام خانه است، دیگر کسی به نیزه نبیند مکان تا. شکر خدا از شدت مستی کسی نزد با چوب خیزران به لب ارغوان تا. سه روز زیر آسمان این بدن رها شده بود، گفتن پرنده آمدن بال و پرشون رو به هم داد. سایه کردن بدن عزیز دل فاطمه آفتاب نخوره، بمیرم برای اون بدن اوریان. که آفتاب آسمان رنگ تنش را عوض کرده بود. بین پشت بام و گودال خیلی تفاوته، هیچ سم اسبی به پشت بام نمیرسه، ده نفر از باران عل تازه زده. لقد رز از نسان